أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، ظهرتون بخیر باشه. بحثمون در کتاب ارزشمند اخبات بود، اگه اشتباه نکنم رسیدیم به صفحه بله به صفحه 26 و اینها بعد رسیده باشیم. خب من کتابو برای شما به اشتراک بگذارم. تا کجا رسیده بودیم؟ عبارت ها رو تا کجا خوندیم؟ خاطرتون هست؟ کیا تو جمعمون کتاب رو دارن؟ حالا نسخه پی دی افش رو یا نسخه اصلیش رو دارن و مطالعه میکنن؟ اعلام کنید ببینیم کیا اهل کتاب خوندنن. اونایی که کتاب رو دارن و مطالعه میکنن عدد یک رو بفرستن. صفحه 26 مرحوم استاد صفایی اینطور گفتن که کسانی که تو را به رؤیایی بودن، به ایدئالیسم بودن متهم می کنند، همانها خود متهم به این هستند که واقعیتها را نفهمیدند. آنها رهایی را در دنیایی مطرح می کنند که علم قانونمندیش را باور کرده است، امن را به انسانی تحمیل می کنند که به تاریخ مندی و زمان مندی و آگاهی از زمان وقوف دارد. این جمله ها چون توضیح دادم توضیح نمیدم، فقط مرور می کنم. به دروغ وعده وفا را به رفاه را به انسانی می دهند که مستمرن تحول نعمت ها را می بینند. تا اینجا خونده بودیم. مسئله این است که تو در شرایطی هستی که می توانی بگویی می خواهم کشور خود را مرفه کنم. نمی شود آمریکایی ها بهترین زندگی را داشته باشند و بقیه بمیرند و بسوزند و به هر چیزی که می خواهند مبتلا شوند. چرا که در این دنیای مرتبط و مترابط هر ابتلایی که دیگران پیدا کنند به تو هم بر می گردد و تو را هم گرفتار می کند. ایشون می خواهم بگم که اگر ما ارتباط رو فهمیدیم، اون موقع متوجه می شیم که نمی تونیم فقط برای خودمون خودخواهانه هر چیزی که خوبه بخوایم. بگیم من رفاه رو فقط برای کشور خودم می خواهم، مثل آمریکایی ها که رفاه رو فقط برای مردم خودشون میخوان، بقیه بمیرن بسوزن به هر چیزی میخوان مبتلا بشن. اینطور نیست. دنیا دنیای مرتبط و مترابطه. مترابط که میگه یعنی ارتباط دو طرفه. رفاه من رو اونها اثر داره، نداری اونها رو من اثر داره. هر ابتلایی که دیگران پیدا کنن به تو هم بر میگردن و تو را هم گرفتار میکنن. اگه تو فلسطین یه سری آدم ها رو دارن میکشن، اگر توی غزه دارن به خاک و خون میکشن، تو نمیتونی بی خیال باشی بگی که من زندگی خودم میکنم، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. عالم عالم مرتبطیه. بارها اینو تکرار کردم، مثل یه دومینو میمونه. یه مهرشو که توی غزه انداختن پایین، با هزار واسطه یه جایی به تو بر میگرده. ممکن است به یکی از این آدم ها چیزی اضافه کنی، ولی همین که از آن آفریقایی چیزی کم شد، کمبود او در زندگی دورترین آدم ها در آمریکا اثر خواهد گذاشت. چرا؟ چرا که دنیای روابط است. اون آفریقایی اگر از گرسنگی و نداری و فقر تلف شد بچهش، تویی که توی کاخ آجفیل توی چه میدونم امریکا داری زندگی میکنی، اثرش بر تو میاد، اثر تکوینی داره. حالا اینا تبیین و تحلیل داره. ببینید یه حدی شما همینجوری توی واقعیت ها داری میبینید. شما الان ببینید مردم اسرائیل تو چه هول و هراسی دارن زندگی میکنن. خب این نتیجه چیه؟ نتیجه فاجعه هایی که سالهای سال توی غزه به وجود آوردن. حالا داره دودش میره تو چشمش، حالا داره آسیبش به خودشون میرسه. اینطور نیستش که اینا یه زمانی هرچی خواستن ظلم کردن و برای رفاه خودشون شهرک های خودشون رو گسترش دادن، زندگی اونها رو تصاحب کردن، هیچ عکس العملی روی اونها نداشته باشه. عکس العملش میشه طوفان الاقصی. یک دفعه از خواب بیدار میشه میبینی 1000 نفر کشته شدن، منطقه ای از مناطق تحت تصرف تو در اختیار فلسطین قرار گرفت. این ظاهره ماجراست، ولی واقعیت خیلی پیچیده تر و عمیق تر از اینه. حتی توی علم فیزیک الان توی نظریاتشون این اثبات شده، میگن این طرف عالم یه پروانه بال بزنه، یه پروانه چقدر هوا رو جابجا میکنه مگه؟ اثرش اون طرف عالم ظاهر میشه به عنوان یک نظریه مطرحه توی فیزیک. اگه اشتباه نکنم نظریهش هم نظریه باترفلای معروفه، که آقا شما یک پروانه مگه چقدر انرژی جابجا میکنه، مگه چقدر اثر گذاره؟ توی خونه شما یه پروانه پر بزنه مگه طوفان میاد؟ ولی میگن به اندازه همین تغییر کوچیک توی عالم، اثرش رو کل جهان آفرینش، رو کهکشانها، روی دریاها، اقیانوسها هست، ولو اثر خیلی کم باشه. خوندید این نظریه که دارم میگم؟ کسی هست تو جمعمون خونده باشه یا شنیده باشه؟ فیزیکدان نداریم تو جمعمون؟ خیلی خوب. اثر پروانه ای، دقیقا. حالا اینا اثر ظاهری عمله، اثر باطنی اعمال که از نگاه یک خداپرست، از نگاه یک موحد وجود داره، اون خیلی فراتر از اینه. خدا حفظ کنه استادمون حاجی عابدینی رو وقتی این آیه رو میخواستن توضیح بدن، ذالک یومٌ مجموع له الناس، روز قیامت روزیه که همه مردم جمع میشن برای اون روز، اینطور توضیح میدادن که علت این تجمع چیه؟ علتش اینه که اگر بخواد عمل من محمد مهدی الهی منش اثرش مشخص بشه تا متناسب با اثرش من پاداش بگیرم یا مجازات بگیرم، باید همه گذشتگان و بعدیهای من باشن تا ببینم این عمل چه ارتباطی با گذشتگان برقرار کرده و چه ارتباطی با آیندگان برقرار کرده. اون موقع میفهمم عمل من یک عمل منفصل نیست، یه عملیه که رو همه آیندگان مؤثر بوده، لذا باید همه یک جا حاضر باشن تا اثر عملشون روی همدیگر رو کاملا شهود کنن. وقتی میگویند آثار عمل وضعی است و اگر کسی زنایی کند با دخترش زنا میکنند، اگر کسی لواط کند با پسرش لواط میکنند، شاید خیال کنیم که این ظلم خداست. چرا بعضی فکر میکنن ظلم خداست؟ میگن خب آقا این بابایه چشچرونی کرده، تعرض کرده، دخترش چه گناهی کرده، مادرش چه گناهی کرده، خواهرش چه گناهی کرده؟ این که ظلمه. من به خاطر اینکه خودم رفتم کار حرامی رو انجام دادم، زنم مرتکب فحشایی بشه، دخترم گرفتار بشه. ایشون توضیح چی میده؟ میگه در حالی که این طبیعی ترین معنایی است که مطرح میشود، این اثر وضعی عمل است، اصلا بحث عدالت و ظلم مطرح نیست، این اثر وضعی عمل آدمه، نه به عدالت و ظلم خدا ربطی نداره. مثل اینکه بگی آقا جون یه بابایی بد رانندگی کرده، تصادف کرده، چرا بچهش باید کشته بشه؟ خب بعد رانندگی کرده، تصادف کرده، رفتن زیر تریلی، بچه‌ش هم کشته میشه. اثر بد رانندگی کردن این، اثر خوابیدن این پشت فرمون اینه که هم خودش هلاک میشه هم بچه‌ش. عدالت خدا این نیستش که چون این بابای حواسش پرت بوده فقط طرف راننده به زیر تریلی. من اگه چاقو دستم بود چاقو کردم تو شکم فرزندم، شکم فرزندم پاره میشه میمیره. بگیم آقا این بچه یه ساله چه گناهی کرده که باید بمیره؟ بچه یک ساله هیچ گناهی نکرده، ولی اثر وضعی اول چاقو فرو کردن تو شکم مردن. البته در جای خودش توضیح دادم که خدا جبران میکنه برای اون آدمی که دوچار این آسیب میشه به واسطه این عمل یکی دیگه. یعنی مثلا خدای نکرده پدر یه اشتباهی میکنه، فرزندش دوچار یک ماجرایی میشه، اون ماجرایی که برای فرزند به وجود میاد امتحانه و خدا از جاهای دیگه جبران میکنه. یعنی میخوام بگم مسیر هدایت برای اون فرزند بسته نمیشه، ولی بالاخره اثرش هست. پدر و مادری هنگام مثلا لقاح فرزندشون خدای نکرده مست بودن، خب فرزندشون خدای نکرده مجنون به دنیا اومده، فرزندشون با نقص عضو به دنیا اومده، این فرزند یه عمر باید بسوزه و بسازه، نتیجه عمل اون والده اینه، ولی خدا برای این فرزند جبران میکنه. وقتی تو وبا را به وجود آوردی، حتی اگر به محیط دورتری بروی، آن محیط را نیز آلوده میکنی، چون با تو مرتبط هست. وقتی تو فساد و زنا را در آن عده به جریان انداختی و آنها را مبتلا کردی، ابتلاع آنها به بچه های تو هم سرایت میکند. این عین قانونمندی است و خلاف عدالت نیست. این نشون میده که ما در یک در یک عالم منضبط و قانونمند زندگی میکنیم. هر کی نیست. کوچکترین نگاه من، حرف من، رفتار من تو کل عالم اثرش رو میگذاره. حرفم واضحه براتون دوستان؟ میشنوید حرف منو؟ خیلی حرف عظیمیه این حرف های صفایی ها. حرف ایشون هم فقط نیست، خیلی از بزرگان اینو گفتن. بعد اگه آدم به این توجه پیدا کرد، خیلی روی عملش حساس میشه، واقعا وحشتناک میشه. تو مثل اون کسی میمونی که یک تیغ جراحی دستته و تیغ جراحی در حال شکافتن بدن یه آدم نیست، در حال شکافتن هزاران بدنه، از بدن بالاتر هزاران روحه. هر رفتار تو، هر کلمه تو، هر نگاه تو، هر انتخاب ما داره کلی تغییر توی عالم رقم میزنه. این تبعات این عمل رو ما میتونیم بعدن جواب بدیم. بعد یه حرف خیلی قشنگ اینجا آقای صفایی داره، من دیگران ندیدم این حرف رو. میگه اصلا به خاطر همین پیچیدگی زیاد که مخادم سوت میکشه، وای، یعنی مثلا عمل امروز من روی آدم هایی که هزار سال بعد میان اثر داره؟ آره اثر داره. خب آدم اینجا نگران میشه، پس من چی کار کنم؟ چی درسته؟ چی غلطه؟ چه انتخابی بکنم که آسیب نزنم به خودم و به نسل های بعدی؟ اینجاست که ضرورت دین مطرح میشه. وقتی آدم ارتباط عالم رو فهمید، ضعف و نقص علم و آگاهی خودش رو فهمید، ما نهایتا میتونیم اثر عملمون رو توی خانواده خودمون ببینیم، اثر عملمون رو توی عصر حاضر خودمون ببینیم. ولی اینکه توی عصرهای آینده، قرنهای آینده چه تبعاتی داره اصلا نمیدونیم. حالا آقا یه ذره موی من بیرون باشه چه اتفاقی میفته؟ خب تو نمیدونی چه اتفاقی میفته، تو خبر نداری یه ذره موی تو بیرون باشه هزار سال بعد چه تغییراتی در اثر این مو بیرون گذاشتن تو اتفاق میفته. چون علم و آگاهی نداریم و این ارتباط هست، آدم احساس اضطرار پیدا میکنه به یک نیروی مهربان حکیمی که کل عالم رو داره یک جا میبینه، میگه تو به من بگو چه جوری زندگی کنم، چی بپوشم، چی بخورم، چی بگم، با کی برم، با کی نیام. اینجا دیگه آدم واقعا رام میشه، واقعا بنده میشه در برابر خدا، شاخشونه نمیکشه، تواضع پیدا میکنه. اگر جایی حکمت و علتی رو نفهمید از خودش فتوا نمیده. آقا چرا مثلا اگر توی نماز صبح شک بکنیم نمیشه تکرارش کرد، بعد نماز از اول بخونیم، نمیشه اصلاحش کرد. ولی اگه تو نماز ظهر شک بکنیم میتونیم بنا رو بزنیم بر فلان اسلام. چه فرقیه؟ چرا تو دو رکعت اول اگه شک بکنیم نماز باطله، تو رکعت سوم و چهارم اگه شک کنیم نماز باطل نیست؟ تو چه میدونی چه حقایقی در این نهفته؟ چون تو چه میدونی این نماز تو چه اثری در خودت، روحت، روانت و عالم داره؟ همسر من نماز نمیخونه، برای همین دلیل فرزند آوری نمیکنم. اصلا این فکر رو دنبال نکنیم، فکر درستی نیست. به ما نگفتن اگر همسرتون فرزند اهل نمازه فرزنددار بشید، اگر اهل نماز نیست فرزنددار نشید. تربیت شما سخت‌تر هست ولی اهمیت داره این فرزنددار شد. خب خانم سرایی صوتای جلسه رو گفتم امروز انشالله میذارن توی کانال که در اختیارتون قرار بگیرن. وعده رفاه آن هم برای یک عده بیش از یک دروغ نیست و واقعیت ندارد. تویی که میخواهی در جایی جنگ افروزی کنی، همان جنگ دامان خودت را هم خواهد گرفت. همان غصه، همان داغ دل تو را هم خواهد سوزاند. دنیا دنیایی نیست که بتوان گندش را یک جا پنهان کرد، مگر آن که او غفار باشد، ستار باشد، مگر آن که او جبران کند. دارن یه نقد بالاتر میکنن نسبت به رفاها. تا حالا میگفتن آقا چجوری تو میخوای احساس رفاه داشته باشی وقتی تو تحول نعمتهایی؟ امروز حالت خوبه، فردا حالت خوب نیست. امروز سر پای شادابی، فردا یه تصادف میکنی همه چیز تو از دست میدی. فردا یه دوز بهت میزنه ورشکست میشی. فردا یه اتفاقی پیش میاد، چه میدونم، این تراوت پوستی تو از دست میدی. مگه میشه احساس رفاه بکنی؟ تو تحول نعمت ها نمیشه احساس رفاه کرد. این یه نگاه بود که نقد کردن، گفتن اگر غرب داره هدف آرمان رفاه رو مطرح میکنه یه دروغه، یه سرابه. تو تحول نعمت ها نمیشه به رفاه رسید. اون چیزی که ما باید دنبالش باشیم رفاه نیست. اون چیزی که ما باید دنبالش باشیم اینه که در دل ابتلاعات و اینها احساس راحتی و خوشی داشته باشیم، که توضیح میدن، توضیح هم دادن یه حدی قبلتر. حالا دارن یه نگاه بالاتری میگن، میگن آقا تازه اینا رفاه رو برای یه عده خاصی دارن به عنوان وعده و آرمان و هدف بیان میکنن. میگه جامعه آمریکایی به رفاه برسه به بهای این که ملت‌های دیگه برن زیر استعمار و یوغ ملت ما، تحت حکومت ما، فلسطین رو تخریب بکنیم، آفریقا رو تخریب بکنیم، به بردگی بکشیم تا ما به رفاه برسیم. میگه اینم نشدنیه. تو اگه فکر میکنی یه جایی رو میتونی به رفاه برسونی با خراب کردن جاهای دیگه، خیلی سخت در اشتباهی. دنیایی که پر از ارتباطه به خودت میرسه اون خرابی. تو ماجرای کرونا میگفتن که این ویروس رو خودشون بعضیا میگفتن ایجاد کرده بودن برای اینکه توی بعضی از کشورها اختلالی ایجاد بکنن، ولی خب نتیجه چی شد؟ این ویروس به امریکا هم رسید و تو امریکا بیشتر از همه جا کشته گرفت. این نیستش که تو اگه یک میکروبیو به وجود بیاری، اگه یک خرابیو به وجود بیاری محصور در همون جا باشه. مگر آن که او غفار باشه. بله، اگر خداوند متعال جلوی تکثیر رو بگیره، متوقفش بکنه، اون یه حرف دیگه است که برای مؤمنین اتفاق میفته، ولی برای اون کسی که تو مسیری که خدا قرار داده و صراطی که خدا قرار داده قدم بر نمیداره، او برای اون نیست. ودعوه خوفا و طمعا، بلا فسادی که بعد از اصلاح می آید، افسادی که بعد از اصلاح می آید دامنگیر همه کسانی خواهند شد که خواسته و ناخواسته متوقف مانده بودن. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، در زمین فساد نکنید بعد از اینکه اصلاح کردید. چرا؟ چون این فساد کردن در زمین دامن خودتون رو هم میگیره. اگر این فساد بیاید همه را گرفتار میکنن. باید چیکار کنیم برای اینکه خطاهامون که اثرش رو ببریم؟ توی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی مقام معظم رهبری توضیح دادن غفار بودن خدا به چه معناست و چطور باید این مغفرت شامل حال ما بشه. برای اینکه اون مغفرت شامل حال ما بشه، مختصرش اینه که ما باید اولا اون خطا رو متوقف کنیم، دوماً در صدد جبران باشیم. ایشون مثال میزنه، میگه یه کسی که توی مسیری داشته میرفته، کند رفته، سرعتش کم بوده، عقب افتاده، یا حتی تو جاده‌ای انحرافی افتاده، جبرانش به چیه؟ جبرانش به اینه که این دفعه چشمشو باز کنه، تو جاده انحرافی نیفته و تو همون مسیر درست یه مقدار سرعتشو بیشتر کنه، استراحتشو کمتر کنه، توقفشو کمتر بکنه. اگر کسی از جاده بندگی خارج شد، خواست جبران بکنه، اون ضعف و نقصی که به وجود اومد برطرف بشه، برسه به کاروان، باید سرعت رو بیشتر بکنه، باید حواسشو جمع‌تر بکنه. اینجوری پوشیده میشه، مغفرت اتفاق میفته. مغفرت ایشون توضیح میده اونجا، میگه مثل یه زخمی که توی بدنته وقتی التیام پیدا میکنه مغفرت حاصل شد، یعنی دیگه جاش نیست، ردش نیست، اثرش نیست، مثل اولش شد. گناه ها یک جراحتی رو ایجاد میکنه، اگر بخواد التیام پیدا بکنه نیاز به یک رسیدگی و درمانی داره. خب بعد میگن که وقتی تو فساد را در گوشه‌ای به وجود آوردی، در دورترین گوشه ها اثر میگذارد و نسل تو مبتلا میشود، چون دنیا دنیای مترابط و قانونمند است، پس حساب نظام ها و سنت های اوست، آنها را به شوخی نگیریم. اینها رو توضیح دادن دیگه، من ادامه نمیدم، برم خلاصه این که میخواهم دو چیز را از شما بگیرم، یکی این که خود را از هیچ زندی دور نبینید، که ما با ابن ملجم ها فاصله ای نداریم. دارن خلاصه میکنن از ابتدا تا اینجا چی گفتن، اونایی که نبودن این جلسه درس اولشون رو توجه کنن. ما از ابن ملجم ها فاصله نداریم، یعنی ما خودمون رو در نظر بگیریم در معرض هر گناهی ولو قتل انبیاء الهی هم هستیم. این حقیقتی است که هر کدام فرعونی هستیم، ولی زمینه‌های بروز نیروهای باطنی ما هنوز شکل نگرفته. در ما هم همون اسیان‌های فرعون هست، منتها آبش پیش نیامده و الا ما ماهیگیر خوبی هستیم. دومی که هرچند رحمت حق واسع است، ولی اقترار با نداشته باشیم. رحمت حق وسعت داره، ولی ما نباید مغرور بشیم، زیرا وصالش مقدماتی میخواهد و مقدمات آن هم شوخی بردار نیست. بحثی نیست که نیت تو خوب باشد، دلت پاک باشد، که از اینها گذشته اگر عمل هم خوب بود و احسان هم محقق شد، وصال رحمت منوط به اخبات و انکسار و خشیت است. چی میخواد بگه آقای صفایی؟ بحثی نیست که نیتت خوب باشه. میگه برای اینکه رحمت حق شامل تو بشه، فکر نکن بعد نیتت خوب باشه. بعضی ما فقط نیتمون رو اصلاح میکنیم، مثلا میگیم که اول کارامون بسم الله بگیم، نمیدونم اگه درس میخونیم به نیت خدا درس بخونیم. نه، نیت به تنهایی کافی نیست. بعضی نیستش که دلت پاک باشه، دلت مثلا بدذاتی نداشته باشه، بگی آقا من حجاب و عفت و حیا رعایت نمی‌کنم، نماز نمی‌خونم، ولی دلم پاکه، انسانی زندگی می‌کنم، راضی نیستم به هیچ کس ظلم بشه، که از اینها گذشته اگر عمل هم خوب بود، علاوه بر نیت حتی اگر عملت خوب باشه. چون گاهی آدم نیتش خوبه ولی عملش خوب نیست، نیتش محبت کردنه، نیتش خیر رسانیه، ولی با پوششش، با حجابش، با رفتارش، با اخلاقش، با برخوردش داره آسیب میزنه با آدمهای دورورش. میگه حتی اگر عملت هم خوب بود، تازه از اون بالاتر احسان هم محقق شد، عمل خوب رو قشنگ انجام دادی که اینا قبلا توضیح دادیم، بازم وصال رحمت مشروط به اخبات و انکسار و خشیته. ابا عبدالله در روز عاشورا بعد از اینکه همه هستیش را فدا کرده و فواره های خون از تنش، از تن مبارکش بلند می شود، در حالی که سرش روی خاکی گرم می نواس، می گوید الهی صبرن علا قدائک، یا رب لا اله الا سواک. بزرگی گفته بود اگر نمی فهمود یا غیاث المستغیثین کم آورده بود. میگه حضرت تو اون حالت اوج فداکاری که داشتن، جمله هاشون اینه: خدای من بر قضای تو صبر می کنم، معبودی جز تو ندارم. و بعد میفهمد یا غیاث المستغیثین، ای فریاد رس فریاد کنندگان. یعنی حضرت تو اون حالت خودش رو محتاج رحمت خدا میدونه، شکسته شکسته میدونه، و داره فریاد میزنه رحمت خدا رو طلب بکنه. این اون چیزیه که ما باید بهش برسیم، یعنی در اوج بندگی همه وجودمون در برابر خدا خاکساری و شکستگی و خضوع و تواضع و رضایت باشه، نه گردن کشی و غرور و خدای من برات این کار کردم، من برات اون کار کردم، چرا پس من باید اینجوری بشم. این گردن کشی و غرور آدمو زمین میزنه. یه داستان بگم و بحثمو تمام کنم. یه داستان یه آقای عابدینی سر درسی وقتی میگفتن در روایت ما اومده که عابدی در بنی اسرائیل بود، 70 سال عبادت کرده بود. بعد از 70 سال عبادت یه دعا کرد و دعاش مستجاب نشد. فکر کنید 70 سال از خدا چیزی نخواسته، فقط حرف گوش داده، فقط بندگی کرده. بعد از 70 سال حرف گوش دادن یه چیز از خدا خواست و اون یه چیز رو هم خدا برآورده به خیر نکرده. برآورده به خیر نکرده تعبیر درستی نیست، اون چیزی که او خواسته محقق نکرده. فکر میکنید چه اتفاقی افتاد بعد از این برای این عابد؟ چه اتفاقی افتاد؟ بیدین شد؟ نه. میگن این عابد، تو روایت داریم، این عابد به خودش اومد گفت ببین تو چی کار کردی که بعد از 70 سال لیاقت این رو نداشتی یک دعای تو مستجاب بشه. این نشون میده در تو خللی بوده، در تو ضعفی بوده، در تو نقص. یعنی به خودش نسبت داد، طلبکاری نکرد، نقصو از خودش دید. همونجا وحی اومد به اون پیامبر بنی اسرائیل که در زمان این عابد زندگی میکرد که تمام این 70 سالش یک طرف، این حالت الانش از اون 70 سال بالاتر بود. این که همه 70 سالش رو ندید، این که برآورده نشدن حاجتش رو به خودش نسبت داد، ارزشش از اون 70 سال بالاتره. صدامو داری؟ اونایی که صدا دارن بفرمان، عدد یک رو بفرستن. عرضم این بود که وحی اومد به پیامبری که همزمان او بود، به اون پیامبر گفتن که این لحظه ای که این حالی که بر این آدم گذشت که برآورده نشدن حاجتش رو به خاطر خودش دونست، ارزشش از اون 70 سال عبادتش بالاتر بود. این حالت خاکساری، تواضع، شکستگی، ناقص دیدن خود، طلبکار نبودن، غرور نداشتن، ارزشش از همه اون 70 سال بالاتر بود. این روایت ماست. خیلی خوب، زمانمون تمام شده و بحثمونم تمام شد. انشالله تا فردا خدا یار و نگهدارتون باشه.